سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. سه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه اختصاص یافته به پخش برنامه در امواج آزادی، اما پیش از آن خبرهای مهم را داریم. کمیته بین المللی صلیب سرخ از روبرو بودن افغانستان با یک بحران هشدار داده. طیاره حامل گروه از شهروندان امریکا امروز از افغانستان به امارات متحده عرب پرواز کرد و گزارش ها می رسانند که طالبان برای پراکنده کردن یک راهپیمای کوچک در کابل تیراندازی هوایی کردند. یک مقام کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که افغانستان با یک بحران روبروست. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، الکساندر ماتیو رئیس منطقه‌ای این کمیته امروز گفت که پول برای پرداخت معاش کارمندان و عرضه خدمات به ویژه در بخش مراقبت صحی اگر تأمین نشود، کمبود شدید امکانات مالی و زمستان افغانستان را دچار بحران بشری بزرگ خواهد کرد. این در حالی است که سازمان ملل متحد یک بار دیگر از کشورهای کمک کننده خواست که برای رساندن کمک‌های بشری در افغانستان فوراً اقدام کنند. استیفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی این سازمان، چهارشنبه به خبرنگاران گفت که آنان برای کمک در ماه‌های آینده به 11 میلیون تن در افغانستان خواهان کمک 606 میلیون یورویی شدند و تا کنون تنها 22% این مبلغ فراهم شده. این در حال است که یک طیاره عامل کمک‌های بشر دوستانه اتحادیه اروپا دیروز به کابل رسید. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در توییتر نوشته که کمک‌های بیشتر نیز به افغانستان فرستاده خواهد شد. او افزوده که اتحادیه اروپا کمک‌های بشری به ارزش 300 میلیون یورو به افغانستان فراهم می‌کند. گزارش ها می رسانند که طالبان برای پراکنده کردن یک راهپیمایی کوچک زنان در کابل تیراندازی هوایی کردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گروه 6 نفری زنان امروز در بیرون از یک لیسه در شرق کابل گرده هم آمدند و خواستند که به دختران حق رفتن به مکاتب ثانوی داده شود. آنان این شعار را حمل می کردند: قلم های ما را نشکنید، کتاب های ما را نسوزانید، مکاتب ما را نبندید. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سپس طالبان این شعار را از این زنان گرفتند و نگذاشتند آنان به اعتراضشان ادامه دهند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. با وصف تقاضاهای مکرر مدافعان حقوق زن، حکومت طالبان هنوز به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه نداده به مکتب بروند، اما گفته که کار روی طرح بازگشایی مکاتب دخترانه جریان دارد. طیاره حامل گروهی از شهروندان آمریکا و آنانی که اسناد اقامه دائمی آن کشور را دارند از افغانستان به امارات متحده عرب پرواز کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه امارات متحده عرب در پاسخ به ایمیل این خبرگزاری گفته که این مسافران صبح امروز توسط یک طیاره تجارتی کابل را ترک کردند. میدان هوایی بین المللی کابل که در جریان روند پر هرج و مرج انتقال افراد به بیرون از افغانستان شدیداً زیان دیده بود، با کمک فنی قطر و ترکیه دوباره نسبتاً فعال شده. وزارت دفاع چین امروز اعلام کرد که قرار است جلسه به اشتراک متخصصان برای بحث در مورد افغانستان و دیگر مسائل امنیتی منطقه در چین برگزار شود. یک سخنگوی این وزارت گفت که فروم پیکنگ شیانگشان این جلسه را از 25 تا 26 ماه اکتبر برگزار می کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، در بخش از این اجلاس روی تأثیر اوضاع افغانستان بر امنیت منطقه بحث خواهد شد. فروم پیکنگ شیانگشان جلسه امنیت منطقه‌ای سران است که در آن مقامات دفاعی و متخصصان شرکت می‌کنند. پلیس اسرائیل امروز گفت که افسران این کشور یک زن فلسطینی 30 ساله را در بیت المقدس شرقی به ضرب گلوله کشتند. پلیس با پخش خبرنامه گفته که این زن به افسران در بیرون از ورودی مسجد الاقصی نزدیک شد و چاقو را بیرون آورد و خواست افسران را با چاقو بزند. هویت این زن به گونه فوری روشن نشده. فلسطینیان و نیروهای اسرائیل در ماه می در بیت المقدس شرقی با هم درگیر شده بودند. پیش از آن اسرائیل و گروه فلسطینی حماس در نوار غزه 11 روز با هم جنگیدند که بزرگترین درگیری میان دو طرف از سال 2014 به این سو خوانده شده. و به دنبال کشته شدن دست کم 116 تن و زخمی شدن 80 تن دیگر به اثر درگیری میان زندانیان در اکوادور، گیرمو لاسو رئیس جمهور آن کشور دیروز وضعیت اضطراری در زندان اعلام کرد. مقامات گروه‌های مرتبط با قاچاقچیان جهانی مواد مخدر را به خاطر درگیری مقصر دانستند. با گفته آنان دست کم 5 تن سر بریده شدند. گیرمو لاسو گفت که آنچه که در زندان اتفاق افتاده بد و غم‌انگیز است. او افزوده که تضمین کردن نمی‌تواند که مقامات وضعیت را در کنترل داشته باشند. پایان خبرها.
در آزادی و تپوکی،
در امواج آزادی،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما را قبلا آشناستین. در این روزا اگر خبر داشته باشین، وزارت عدلیه دولت طالبان گفته است که قانون اساسی دوره زایشان را با تغییرات به صورت موقت اجرا خواهند کرد. در این مورد یک گزارش داریم. قبل از یک گزارش بشنویم، مهمانان را معرفی میکنم برتان. پوهان سوادیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی حقوقی، و همچنان دکتر محمد الله صخره که خودشان مدرک دکترا در فقه و حقوق از مصر از علمای فارغ از ازهر هستند. خب به هر حال به مهمانان مال وصل میشن. به عنوان مقدمه می گزارش بشنویم. با هم آقای طاهر روشن همکار تکنیکی ماسک حالا به ما میشنوانند.
یک و نیم ماه پیش هنگامی که طالبان وارد کابل شدند و کنترل تمام افغانستان را در دست گرفتند، آخرین قانون اساسی افغانستان لغو شد. به تازگی طالبان گفتند که در نظر دارند قانون اساسی زمان محمد ظاهرشاه شاه پیشین را به گونه موقت اجرا کنند، اما این گروه تاکید کرده که مواردی از این قانون که در تضاد با اسلام است اجرا نمی شود. سبحان الله مصباح یکی از کارشناسان حقوقی برای آزادی گفت که قانون اساسی زمان ظاهرشاه اشکالاتی دارد.
سیستم محدودیت ها را برای حقوق اقلیت ها و مثلا نقش زنان که بسیار برازنده نبود، روابط با جهانیان بسیار واضح نبود، یک فقه حاکم بود، یعنی کسایی که پیروان فقه حنفی بودند، و همین اساس برای زبان ها هم خاص مواردی در نظر نگرفته شده بود، انکشاف متوازن در نظر نگرفته شده بود و امثال از این مشکلات را داشت.
او افزود که طالبان وقت دارند و باید پیشنویس قانون اساسی جدیدی را تهیه کنند که به گفته وی می تواند خواسته ها و مشکل های کنونی را برآورده کند و آن را با برگزاری لوی جرگه تصویب کند. قانون اساسی در زمان محمد ظاهرشاه در 11 فصل و 128 ماده به تصویب لوی جرگه رسید. بر بنیاد این قانون اساسی سه قوه دولت، مجریه، مقننه و قضایه از هم جدا شدند. شورای ملی فعالیت میکرد و کابینه هم از سوی ولسی جرگه تایید میشد. این قانون اساسی حقوق فردی، تحصیلات و آزادی بیان را تایید کرد. به مردم آزادی برگزاری مراسم مذهبی و حق تشکیل احزاب سیاسی را داد. بر بنیاد ماده دوم فصل اول قانون اساسی آن زمان، دین افغانستان دین مقدس اسلام است. مراسم مذهبی سوی دولت مطابق قوانین مذهب حنفی انجام می شود. مادی 26 فصل 3 قانون مذکور بیان می کند که آزادی یک حق طبیعی انسان است. در مادی 31 آمده که آزادی فکر و بیان از تعرض محفوظ است. هر انسان حق دارد که افکار خود را به وسیله نوشتاری، گفتاری و تصویری مطابق با احکام قانون بیان کند. در ماده 34 همین قانون آمده است که تحصیل حق همه افراد در افغانستان است و دولت تسهیلات رایگان را در اختیار شهروندان خود قرار می‌دهد. قانون اساسی افغانستان برای نخستین بار در زمان امان الله خان در سال 1301 تدوین شد و افغانستان پس از آن 8 قانون اساسی دیگر داشته است. سبحان الله مصباح کارشناس حقوقی میگوید که با وجود کاستی ها بهترین و جامع‌ترین قانون اساسی 1382 بوده است.
بله، از همکار ما تشکر میکنیم که گزارش خوب تهیه کردن. مهمانای محترم ما را قبلا معرفی کردم. استاد صافی، خوش آمدین به برنامه.
بسیار زیاد تشکر نزد هم محترم. با احترام به شما و مهمانای شما و همه شنوندگان محترم ما به خدمت حاضر هستم.
تشکر استاد محترم. استاد دیگر ما دکتر سیف محمد الله صخره که خودشان دکترا دارن در فقه و حقوق از مصر، از علمای فارغ از اثر هستن، اونا هم مهمان برنامه ما هستن. صخره سیف، شما هم خوش آمدین سیف به برنامه.
سلامت باشن جناب حضرت محترم و مهمان محترم شما استاد معزز و بقیه شنوندگان عزیز شما.
تشکر استاد صافی صاحب. چرا صاحب قدر زود در افغانستان قانون تغییر میتین شما حقوق دانا صاحب؟
ما فکر میکنم که یک تومت از سر حقوق دانا بخاطر از این که تغییر قانون بدست اونموز اصد مدارات که قدرت بدست خود میگیره، چون هر وقت نو میشه، از امو خاطر سر قانون اساسی آمد جدیدن باز توبت لازم است که بکنم.
بله، خب به هر حال شما در قسمت اولام تشریف داشتین، در مجموع از قسمت اولام بعض مفکوره ها در شما نزد شما هست، از او خاطر یک چی میگین در مورد از این سبب، در مورد از این قانون که یا میگن چی تغییرات خاط آوردن، چی کم و کاستی دارن، از نقطه نظر از اونا جهت مثبتش چیست، منفیش چیست، از شما بشنیم استاد صافی.
بچشم شما بسیار خوب راه کردن همین مطلب و خصوصا با اون مواد که حقوقدان ما آقای مصباح هم اشاره کردن، بسیار مهم است و بخشا که در نظر گرفته شوه. و قسمی که ما صحبت کردیم و میشنویم از جامعه، از هموطنان خود هم، و اینا خواهان قانون هستند به هر صورت، و هر قانونی که باشه از نبودن قانون، نسبت به نبودن قانون، اما بدترین قانون هم خوب است. فلحاظا لازم است که زعامت جدید ما به خاطر از یک جواب مثبت به هموطنان خود و به جهان هم در مورد حکومت کردن به اساس قانون و مردم هم تربیه کردن به اساس اطاعت به قانون و تطبیق قانون دعوت کرده بتانیم و موفقیت نسبی برای آینده هم در پیشبرد حیات بهتر حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه مد نظر باشه، لازم است که قانون داشته باشیم. و خوب است که قانون اعلان کردن، مردم از ابهام میکشن که مثلا هر کس پرسان بکنه طالب آمدن، حکومت حال گرفتن، قدرت دارن، آیا با چی اساس رفتار میکنن، اینا چگونه ای جامعه افغانی در نظم میبخشن، و اگر هر قدر به زبان بگوین و تصریحات را هم بتن در رسانه ها هم، تا یک قانون نبشته با وجود نباید که به اساس تعاملات و پروتیجرهای مروج در دنیا و در افغانستان هم از یک مجمع متشکل از افغانهای از گروپ های مختلف، از فهمیده هایشان، از عوامشان، از اطراف و اکناف و مراکز کشور باید دوج نماینده باشه. مثلا یک لوی جرگه عنانوی رو بخواهم.
بله استاد در لوی جرگه ما... بله لوی جرگه رو پسانتر بله. میاییم در سرش از دکتر سب محمد الله صخره میخوام بپرسم که دکتر سب صخره یک قانون اساسی چه قسم باید باشه مخصوصا در دولت‌های اسلامی؟ غیر در دولت‌های اسلامی سب کودتا مدتا از این خاطر قانون‌های اساسی زود تغییر میکنه. به نظر شما یک قانون اساسی به خاطر یک دولت چه قسم باید باشه؟
تشکر از شما جناب نظر صاحب محترم و این سوال سوالی بسیار بنیادی و بزرگ هست. این را هم اشاره بکنم که در یک قرن اخیر اکثریت حاکمیت در جوامع اسلامی در دست ملت ها نبوده، بلکه یا در دست یک تعداد جریان های خاصی بوده که از یک طرف از قوت های استعماری تقویت می شدن، یا مستقیم یا به طور غیر مستقیم می آمدن، یا هم یک سلسله جریان هایی بوده که بینش مذهبی محدودی داشتن و یک مدتی در یک ساحه مسلط بودن، یک بینش ارائه کردن و رفتن. بنابراین به اون طوری که حتی به اساس 1000 سال قبل که فقهای مسلمان مطرح کردن، مثلا کسی به نام ابن حبیب ماوردی که 1000 سال پیش کتابی به نام احکام سلطانیه نوشت و در او بیان کرد که انتخابی یک رئیس که البته امام نام برد توسط اهل اختیار هست، توسط امت هست، توسط مردم هست، یعنی پیش از 600 سال پیش از جان جاک روسو نظریه عقد اجتماعی را به نحوی او مردکم مطرح کرد. حتی امو هم امروز در جامعه اسلامی وجود نداره. ما شما تا تنها جریان هایی که منصوب به دین خودشان را میدانند، بلکه جریان هایی که مدعی دموکراسی هم هستند در این کشورها ما دیدیم که یعنی از انتخابات، از این پروسه های بزرگ ملی استفاده های مختلفی کردند. اما اینکه قانون اساسی در یک در جامعه اسلامی چی بوده باشد، بدون شک مرجعیت و اصل باید یعنی مبادی و اصول اسلامی بوده باشد و در این رابطه هم و قوانین اساسی هم مشتق از همی بوده باشد، باید قانون تدوین شده بوده باشد. حتی در عربستان سعودی تا به طور مبهم که میخواستن چون نظام شاهی بود، باز هم در سال 1992 مرحوم ملک فهد مجبور شد که اساسنامه نظام حکم در عربستان سعودی را بنویسه و همون موضوعی که میگفتن که قانون اساسی سعودی قرآن و سنت هست، امور هم تبیین بکنه و در یک اوراق بریزه. دیگر بقیه تمامی در خلافت عثمانی در زمان سلطان عبدالحمید دوم در 144 سال 146 سال قبل، من فکر میکنم که سال 1876 بود، فکر میکنم که اولین اساسنامه را، قانون اساسی را تقریبا به نام نظامنامه عثمانی اونها صادر کردن و در وقت رأی علما را گرفتن، بناً و مصالح ملی را گرفتن و رقابت با کشور فرانسه را که 100 سال پیش از دولت عثمانی قانون اساسی خودش را کشیده بود در نظر گرفتن. قانون قوانین اساسی چیزی اساسی و بنیادی هست در جامعه. و البته این را هم بعدی خاتمه بودم که بعضی جریان های اسلامی هم قانون اساسی عمومی تقدیم کردن به طور کلی، مثلا کسی به نام دکتر علی جریشت که در مشهور در 86 ماده یک قانون اساسی کلی را برای مسلمان ها مطرح کرد. اخوانی ها از خودشان یک قانون اساسی را مطرح کردن در کدام سال، در کنفرانس در اسلام آباد، در اونجا هم یک قانون اساسی مطرح شد. این چیزا میتونه حداقل از امی متخصصین فکری و علمی بودم اگر 100% منافع را و واقعیت ها را در طرحی قانون اساسیشان مطرح نکردن الگویی بوده باشن برای مثلا حکامی، برای مثلا امارت اسلامی در افغانستان یا برای طالبا در افغانستان که از این چیزها بگیرن و حقوق بین الدول در این چیزها رعایت شود. یعنی قوانین اساسی در کشورهای مملکتی، در کشورهای اسلامی باید بر مبنای منافع عمومی و اصول اسلامی بوده باشد و بر مبنای حفظ تعهدات بوده باشد. یعنی این مسئله است.
بله تشکر استاد صخره. استاد صافی شنیدین آقای صخره را چیزای جالب ارائه کردن، از شما بیشک این موضوعات میفهمین. به نظر شما یک قانون کی باید جور بکنه؟ برای اینکه مثلا ما خود قدر مثل شما ولی دانش حقوق و تگپا را نداریم، منتها ما نیست یک جورنالیست، اینطور فکرات کلی ما میایه که مثلا در دوران شاه قانون اساسی که تره میشه زیادتر به این شکل تره میشه که چطور حاکمیت خود بتانن نگاه بکنن. باز مثلا جمهوریت مامتو چطور میتانن حاکمیت خود نگاه کنن، دیگر ها ممترکایی منطقه در بعض ممالک که یعنی بسیار دهی رشتا خوب پیش رفتن، اونا قانون چه قسم باشه که به نفع مردم باشه، یعنی به خاطر مردم قانون تره میشه. شما این سوال من چه قسم میخواین جواب بدین پوهانسپ صافی؟
بسیار تشکر، سوال بسیار اساسی است. اول خو از صخره صاحبان تشکر میکنیم که امو سیر تکامل قوانین اساسی که کشورهای اسلامی و جهان اسلام باید به او منهمک شوه و جامعه خود را درست ترتیب و تنظیم بکنه با او اشاره کردن و تا امروز بسیار به درستی پیش آمدن. و ما یک مثال از اون را که بر بهبود باید کشیده می شد بسیار به تفصیل درش صحبت نمی کنیم، اما شما کلتان همه ما شنیدیم که بهار عربی چی را می گفتن. اونمو کشورهایی که در ممالک اسلامی عربی دوستار نزدیک غربی ها بودند و 30 سال 40 سال هر کدامشان بر حکومت و قدرت تکیه زده بودند، چون به جامعه خود کار درست نکرده بودند و قوانین درست وضع نکرده بودند. خود همون کشورهای حامی از اینا سبب شدند که اینا را تغییر بدن. در مصر ما شما واقعات هم میشنویم، مثلا در تونس میشنویم، در لیبیا دیدیم، در بسیاری کشورهای عربی که بدون عربستان سعودی دیگه تقریبا تمام ممالک در بر میگیره. در افغانستان ما شما بعد از قانون اساسی ظاهرشاه و کودتای علیه از اونا کودتا سفید بوده، کودتا بوده و نظام شاهی را و جمهوری اعلان کردن و مبدل ساختن برابری سردار محمد داود خان شهید. و بعد از او از بین بردن بانی جمهوریت بعد از کودتای 13-52 حزب دموکراتیک خلق به خصاص ایدئولوژی قوانین را وضع کردن که برای تطبیق از او و حفظ از او حتی قوای خارجی را خواستن که سبب نهاییش جهاد ملت افغانستان و سکوت حتی یک ازم در تاریخ کمونیسم است و تغییرش و عدم پاشیدن اتحاد شوروی و استقلال اکثریت کشورهای اروپای شرقی که در اخمار شوروی شدند با او انجامید، کل ما شاهد از او هستیم. اما در داخل افغانستان این جهاد با اساس نداشتن پروفیشنالیزم و مسلکیت در اداره دولت، خدمت به مردم از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قانونی، حقوقی ما را تا امروز عمیق سم کشانده که هر کس قدرت بگیره یک قانون نو اعلان میکنن و وضع میکنن. قانون اساسی و قوانین اساسی مجموعه اونمو پرنسیپ ها و تدولعمل ها و اصول را میگن که با در نظر داشت شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی یک جامعه و فرهنگی یک جامعه وضع میشه برای بهبود جامعه، پیشرفت جامعه و دادن امتیازات بیشتر و حتی سعیم چاکتن در قدرت توسط مردم که خدمت بکنن به مردم خود. این اصل اگر در نظر گرفته میشه و طالبان امروز نسبت به دوره گذشته که اصلا هیچ قانون دیگر نام نگرفته بودن، ایجه ای را اعلان میکنن که به اساس قانون میریم، مانایش ایست که قانون ظاهرشاه را که مطالعه کنیم بسیاری از سلسله آزادی های دوجا وجود داره که اینا در حقیقتی را میپذیرن. اگر اینا میپذیرن هم جهان کمک میکنه، هم مردم افغانستان پشتیبانی شب میکنه. منتهایی که چی نوه ای را اعلان بکنن و مردم بفهمن که راستی کوتاهی را کجاست و چه قسم یک قانون با در نظر داشت قانون 13-43 وقت شاهی میبرایه برای ما که بساز از اون ما زندگی در جامعه خود بفهمیم و یا پیش ببریم. این لازم است که یک شورای علمای نظام موجوده با متخصصین قانون اساسی داخلی و خارجی و حتی کشورهای اسلامی یک جای بشینن و قانون با در نظر داشت شرایط افغانستان مشوره بتن و بالاخره او را نهایی بسازن و برای مجبوریت دادن این قانون اساسی توسط طلبای محترم باید یک جرگه ملی خواسته شود و اونا وقتی که مهر تایید زدن فکر میکنم اینا موافقت بودن در تطبیق از او که عاری از فساد، عاری از متقلب، عاری از دشمنی ها در بین اقوام.
تشکر استاد. استادستی که در بلوی جرگه نرسانین باشتین که اول یک مساعدیش جور کنیم چیم. از او خاطر استاد صخره، امی قانون اساسی رو کی باید بستلا نوشته کنه، یعنی قلم بگیره بویه؟ مثلا ما که جوان نبودیم دیگه اون وقت دل ما میکست که باشت ما یک قانون اساسی نوشته کنه. مثلا هر کس میگیره سر به خودم یک قانون از پیش خود جور کرده میره. به طور مثال آقای حکمتیار میگن مثلا یک قانون اساسی داره، خود طالبا میگن یک چیزایی دارن. از او خاطر یعنی کسایی که صلاحیت داشته باشه اول یاره باید نوشته کنه. کی نوشته کنه مچم سیم؟ تو نظر شما در این مورد چی است؟
بله، همه نقطه را جناب پوهان صاحب اشاره کردن، گفتن که نظر به شرایط موجوده در یک کشور که اصول، شرایط موجوده به معنی این که یعنی اصول کلی و عرفی و اعتقادی که در یک جامعه حاکم هست و در تناسب با رعایت اصول کلی که در عرصه حقوق بین الدول در جهان حاکم هست، از مجموع این دو قانون داخلی و قانون خارجی یک فهم کلی را یک تعداد انسان‌های حقوقمند و انسان‌های وجها که در این حتی میتونه متنفذین یک قوم که حقوقدان هم نباشن اینها جمع شوند که همون نامش جرگه باشه، مثلا نشست باشه، شورا باشه، اینها جمع شوند و اینها بعد در وسط اصول را مطرح بکنن و بعد از این یک کمیته مثلا تشکیل میتن که این میکانیزمی از این تدوین از این از هر کشور تا کشور دیگر فرق میکنه، ولی در مجموع انسانهای متخصص
رجوع سخرسه. بله، سخرسه. اگر یک قانون اساسی که جور میشه نیسته طبقه حاکم، خب بالاخره او به میل خود قانون تر میکنه، دیگران میترسن. مثلا یعنی چطور شده که علما، کسایی که روی قانون کار میکنه، بدون ترس و لرز، بدون از این که از طبقه حاکم بترسن، یک قانون درست بکنن، مسوده را؟ باز یکی هم نظر مردم همیشه غیر حاضر است. یعنی از مردم هیچ کس پرسان نمیکنه، هر کس که تفنگ داشت اونم قانون جور میکنه. در این مورد نظرتون چیست؟
خب علی باید نبوده باشه. ببینن امیجا دو اشکال وجود داره، یکی اشکال فهمی فقهی وجود داره که متاسفانه ما تا جایی که ملاحظه کردیم حتی از 1000 سال قبل هم برداشت فقهی در بعضی جوامع اسلامی، من جمله جامعه شبه قاره هند، بسیار منحط هست، پایان هست. شما به طور مثال ببینین در 1000 سال قبل امی فقهایی که قانون امی پیشترم نام گرفتم که کتاب مشهوری از در فقه سیاسی اسلامی امی ابن حبیب، این میگوید که در وزارت میتونه که غیر مسلمان وزیر باشد، وزارت تنفیذ، وزارت تفویض. امروز شما های همچو موضوع را بسیار مشکل است شما در بعضی جریان ها مطرح بکنین که اینها در کامینه و یک وزیری مثلا غیر مسلمان داشته باشه، در حالی که او مردکه 1000 سال پیش مسئله را مطرح کرده که در هیچ جهاری همون وقت در وقتی قضیه مطرح نبود. بنابراین اهل حل و عقد به معنی انسان های عبارت تنها علما نیست، علما یک بخش اهل حل و عقد هستند، متنفذین قوم، عمرای قوم، کلانای قوم، یعنی تقریبا نوعی از دموکراسی غیر مستقیم، یعنی نیابتی یا پارلمانی وارد تقریبا به شبیه میشه. اما امروزه هم یک مشکل عمده‌ای که در اینجا مطرح هست، موضوع میگن که ما قانون اساسی را میپذیرم، مثلا قانون اساسی 1964 مثلا دوران مرحوم محمد ظاهر شاه، و این میگن تا آن قسمتی که با شریعت اسلامی برنخوره. اینمی نقطه ای که با شریعت اسلامی برنخوره این را کی تشخیص بده؟ در این اطباء شامل هستند در تشخیصی مسئله، چون شریعت اسلامی بسیار قضایا را موکول به اطباء میکنه، موکول به حکما میکنه. حتی در کشورهای اسلامی پدر قانون مدنی در تمام کشورهای مسلمان کسی را به نام دکتر عبدالرازق سنهوری میگفتن که از فرانسه از سوربون دکترایش را گرفت درباره، و او مردکه مسلمان بود، تمام قوانین مدنی را از او استمداد میگرفتن، او را در هر کشور میبردن. در موضوع تعیین سن تزویج دختر که باید صغیره تزویج نشوه و 16 ساله باشه در یمن، همین دکتر یوسف قرضاوی امینها را بردن، امینها رفتن. بنابراین کمک گرفتن از هر اهل قانون و اهل خبره در هر کشوری که بوش اساسی است. همین که قوانین پیهم افغانستان از مقننین مصر متاثر بوده، اینجا هم فعلا باید به خاطر این قضیه باید اینها متخصصین را جمع بکنن، مکلف هستن، مردم باید حضور داشته باشه، فرهنگی یک منطقه تا یک منطقه دیگه متغایر و متفاوت است، این باید در قانون نقش داشته باشه. در زبان خود پیغمبر خدا تفاوت فرهنگی قبایل حتی نقش داشت در تقسیم غنایم، در تعیین عمرا نقش داشت، در زمان خلفا هم چه چیزی بود. بنابراین تفاوت‌های فرهنگی را در نظر گرفتن، تفاوت‌های قبیلوی را در نظر گرفتن، تکثرگرایی را در حدود اصول اسلامی در نظر گرفتن یک چیزی است که باید عملی شود.
بله، تشکر. حالا با اجازه مهمانای محترم، ما به شنونده عزیز ما فرصت میدیم که اونا هم اظهار نظر بکنن، بعد از او از استادا پرسان میکنیم چطور یک قانون جور شود که ایره هر کس که آمد نظر به آرزو خود ایره تغییر نده، یعنی قانون یا لوی جرگه تغییر بده یا مردم تغییر بده، تر یک چیز امکانش هست یا نیست، روی از او صحبت میکنیم. شنونده محترم، ما یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از او شماره تلفن برتان میخوانم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بله، شنونده محترم، بخیر. یک شنونده وصل شد، بدون از اینکه من شماره تلفن اعلان بکنم، تا وصل شد بازم شماره را میخوانم: 00-42-21-12-45-01 و یا 46-01 در اختیار تنست. یک شنونده میگه وصل شد. بله، شنونده ایز، بفرمایید. سیب،
ما عرض سلام دارم برای شما و همه دوستای محترم.
بله، سرشتایم، خوش آمدین سیب به برنامه. یک قانون اساسی چی قسم باشه سیب؟
ما قانون اساسی را در مورد قانون اساسی خود نظر میتونم آقای نظر، ولی نکته اساسی ما برام یک سوال بسیار جالب است که از نگاه حقوقی از قانون صافی سوال میکنم، چون گفت سر ظاهر خان شد، میگن ظاهر خان بعد از 40 چند سال پس آمد، وجه مشابهت اشرف غنی با ظاهر خان علی است که وام گریخت و پس آمد، چقدر امکان داره که از نگاه حقوقی دوباره اشرف غنی را اگر بخواین با زور میتونن برن؟ شما میفهمید حقوق هم کسی تطبیق میکنه که زور داشته باشه و شرایط تغییر افغانستان بر مبنای سیاسی بوده نه بر مبنای حقوقی، در چرا چند سال زور حاکم بوده. حالا بعد از این چی فکر میکنین؟ حالا امکان داره که با اساس زور دوباره اشرف غنی را در آینده بیارن؟ از نگاه حقوقی تشکر.
تشکر، زنده باشید. خوب، سوال یادداشت کنین پوان صافی. یک شنونده دیگه رو بگیریم. بله،
شنونده
برات
خبری کوم. مهربانی قانون مت مور تا قانون معتبر دی چی وای خدای منم او وصول منم ابدا کی قانون دخل کو تن دی معتبر چی خدای منم امر نه منم دا کی قانون دی چا پکار نه دی
خو یګب خو درست است مونتا کی ر تثبیت کنه که راست میگه یا دروغ یام یک مشکل است نیسه از او خاطر قانونا به کار است که تثبیت شوه که واقعا کسایی که میگن من مسلمان هستم مسلمان هستن یا نیستن. مثلا امروز یک گناه میکنن با شب نماز میخوانن توبه میکنن با ثواب باز عین گناه را باز دیگه ثواب باز عین گناه را این طور خو نمیشه بخیال باشین بازیر متخصصین جواب بدن. یک شنونده دیگه داریم. بله، شنونده دیگه
بخون. آقای ظریف نظر، چیال داری؟ خوبستی؟ بخیر، سیاتی و سلامتی، طرفاتون خیراتی، سندی والا و کلگی جور است.
راستن بیاین در سوال که تلفون تان قطع نشه، برای از این که تلفون خارجی است مصرف زیاد است، ببرمید.
درست مصرف من زیاد میشه. سلام آقای شخرم و جناب صافی سید، بسیار زیاد انسانی فخر میکنیم، دکتور سید پروفیسور هستن. گفتنی من همیست که خداوند امی طالبان توفیق بده، خدا توفیقشون بده که امی چیزای دیگه هم عمل کنن، چیزی که تضاد با اسلام نباشه اون عملی بکنن. این قانون اساسی ظاهر شام من کوم ایرا بچستم نمیفهمم، در جریان نبودم. شو صافی سید در بی بی سی بیشتر تحلیل خوب کردن دیگه، من نشنویدم دیگه. جناب شخصی من بسیار یک آدمی مفکر بوده، دانشمند بوده، حساب اسلام معلومات داشته و گفتن ما با امیستا که دیگه طالبان زودتر خودتون کاری بکنن که به جامعه بین المللی وصل بکنن. خدا جامعه بین المللی توفیق بده و دادلش رحمه بندازه. طالبان هم خدا توفیق بده و رحمه بندازه که این مردم بسیار دری و در خاصی بسر میبرن. خداوند ایالت مردم ایالت دیگر گونی نجات بده. چرا کمی قانون اساسی را دوباره چی میگویم چی بگم ما دیگه؟
بله تشکر، زنده باشین. فهمیده شو سوال شما، منظور شما این است که طالبان یک فرصت طلایی داره اینه میال وقتش است اگر بتانن یک قانون واقعا اسلامی و مردمی جور شوان، یعنی خدمت به مردم جور شوان، نه به خدمت به خود گروپ و به خود یک چند نفر که به اصطلاح کدام ایدئولوژی را پیروی میکنن. یک شنوانده دیگر گرفتیم. بله شنوانده بفرمی. بله بفرمایید سیب شنوانده.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خوش آمدین سیب.
منم د لکیما پوغانم د کندار ورستی سره پته ما.
بله افغان سیب مهربانی.
من دا کوم اساسی قانون چې دی چې موږ غواړو د موقت وخت لپاره دا اساسی قانون عملی کو. دغه اساسی قانون کې ډیر داسې دغه وی چې مثلا ماجی است چې هغه د اسلام سره پته کار کیږي، دغه ماجو سره باید ډیر احتیاط وکړي. او پاتاسو موضوع د بیرغ په اکل دغه د بیرغ د خو په قانون کې راغلی چې موږ کومه ځا په لوستي دي چې د افغانستان بیرغ به تور سور زرقونی چې هغه ماده باید پکښ ومنل شي. کوونه منل شي شاید د دې افغانانو زړونه د دې قانون سمست ځکه دوه بیرغ دی، یو د سپین بیرغ دی یو تور سور زرغون دی. یو باید یو داسې نو نومول شي چې ملي بیرغ دی، بل داسې ونومول شي چې د یو ګوند یا یو مثلا هغه هم د یو حکومتي چوکاټ کې شامل شي یا یو یا دواړه. بس نو ټول ته به بار منوړ.
تشکر. خوب یم مسئله بیرغ چی باید شوه؟ یم یک سوال است که یادتان نرم ایمانه محترم دیگه. اگر شنونده نیست مراجعت میکنیم خیلی به استادا. شنونده از تشکر از شما باز پسان، اگر وقت موند بازم برتان فرصت میتیم. حال استاد صافی بعض سوال ها به شما راجی بود، اگر شما کوتاه کوتاه جواب بتین باز آقای صخره هم جواب بتن. بفرمایین پوهان سب صافی.
تشکر. یک برادر ما اول سوال کردم که مثل که ظاهر خان دوباره یه پس آمد و اما قبول نکردن، اگر اشرف غنی را بخواهن میتونن بیارن یا نبیارن از لحاظ حقوقی، و اشاره به این میکنن که قوای خارجی یا را بیارن. من اینمی که برای دینا میگم که افغان ماستیم، کلگی ما میفهمیم کسایی را که روسا آوردن سرنوشتی شد و کسایی را که حتی به نام اسلام نمی چقدر سالهای گذشته ما امتحان کردیم سرنوشتشان به چی حالت رسیده، و اشرف غنی چی رقم فرار کرد و به چی رقم کار کرد دم خمدت. فامیلی دنیا هم خودم می گفت در افغانستان دیگه جای این قسم اشخاصی که با جامعه امتحان بیخی منفی دارسته با داده با جان دیگه جای ندارن که در زندگی پس بین و او هم حاکم شوند و کار بخواهی بکنند. و قانون میگه کدام قانون معتبر است؟ او قانون معتبر است که قانون خدایی است و مردم هم رسول خدایش و خودش بپذیرند و بالاخره میگن که تطبیق شود.
امین جا پوهان سیب صافی، اینطور یک چیز است که همینجا یک سوال جالب در ذهن انسان خطور میکنه. مثلا یک نفر که هیچ در پیلوتی نفهمه، این خود تیاروانی کنه، خود در بدر میشمد. اینا لمی کسایی که ادعا میکنن که اینا مثلا از اسلام دفاع میکنن و رهبری میکنن و شریعت مدار هستن، چند تای از یار این واقعا عالم دین هستن؟ یعنی یک مسئله است نیست در سر کوچکت یک کلاشنکوف یا خن آدم ها محکم میگیرن که تو بگی او رو بخوان ای رو بخوان اون بازو اگر خونده یک جایش هم غلط کنی ولی این کافر هستی گفته کت قمچین زده میرن. این خو این قسم اسلام
بکلی نظر شد امراه شما، من موافق هستم. اسلام دین نیست که هر کس که سواد درست نداشته باشه، مطالعه درست نداشته باشه و ایدئولوژی اسلام درک نکنه، تاریخش درک نداشته باشه و اینا از مردم عوام در سر بازار این قسم سوال ها رو مطرح میکنن، او تطبیق نیست. تطبیق اوست که کل مردم راضی شوه و بفهمه و احساس کنه که تطبیق همین قانون هر نمخونه که باشه ما و آینده ما را و متعلقین ما را و نسل آینده را و فرزندان ما را به خوشبختی و جامعه را به نیکبختی و خوشبختی میبره با حفظ معتقدات ما و با حفظ تمام مسائل فرهنگی کسایی که در اونجا زندگی میکنن. این را قابل تطبیق میدانن هر قانونی که همین اصول در نظر داشته باشه به دست هر کس که بیایه او را ملت ها لبیک گفتن و میگن. و دیگه ای که مساوات باید در نظر گرفته شوه در قانون اساسی و قانون که
بله استاد امی منظور متر بود که امی شما گرچ جواب دادین که یعنی نفرایی که خودشان مثلا در اسلام 100% وارد نباشه و دیگران رقم اسلامی که خودش میفهمه مور میخواه رقم از او باشه اینه میکار اصولش چطور است؟ برای ازی که تا زمانه که
این اصول باید که نظام حاکم این و تعلیمات و پرسشاره برش آموزشگاه های مختلف داشته باشه. ما فضل خدا به هزارها مدرسه در افغانستان داریم، امیال درس میخوانن و این پرنسیپ ها را یکی باید درس داده باید بتانه. این هم در مؤسسات تربیوی و تعلیمی مذهبی قابل تطبیق است و اهم مدنی
من.
یعنی صاحب صلاحیت، صاحب درجات علمی در هر رشته که باشه، اگر دینی باشه یا غیر دینی باشه، تکنیکی باشه.
تشکر استاد، بازم میایم در موضوع. بله بله تشکر استاد. در این موضوع دکتر صاحب صخره ها اگر شما هم تفسیره کنیم، به طور مثال در این وقتا شاهدین عینی مثلا میگن که در کابل مثلا در بعضی ادارات امنیتی گپا میگن اطفال تقریبا 12 ساله در دستش میگه مدرن ترین سلاح امریکایی است، میگه دادن دروازه اونو بازخواست میکنه، میگه عجیب و غریب کارا میکنن. یعنی اینا او 12 ساله از شریعت و از دین و این گپا تا چی حد خبر داره یا یار چقدر به رضیا تعلیم داده که طالبا او شریعت او تطبیق میکنه دادن دروازه؟ به طور مثال نه دکتر صاحب صخره چی میگین؟
ما فکر میکنم که یک مرحله از هرج مرج شاید بوده باشه و فکرم نکنم که در این حدود عمو مقامات کلان طالبا هم موافق بوده باشن که همچو افراد متصدی امور امنیتی اینها شون یا دعوا مدعی تطبیق شریعت شون. مشکل و این باید اگر همچو چیزی باشه باید حل شوه و باید این غیر قابل قبول هست که افرادی غیر منضبط یا افراد ناآگاه در امور خصوصی مردم و در امور عامه مردم یا در نظم عمومی حرف بزنن. نظم عمومی همیشه مسلط ترین قانون در جامعه می باشه و توسط مقننین، توسط بزرگا صورت می گیره. در سابق هم چیزی به نام قاضی وجود داشت، به نام مفتی وجود داشت، آرای از این، حتی رأی هر مفتی در تناسب با رأی قاضی در فقه اسلامی الزامی نیست، حتما رأی مفتی حتما. پس چطور انسان میتونه که رأی یک مفتی حتی الزامی نبوده باشه بجز رأی قاضی در فقه اسلامی؟ چطور میتونه انسان بیایه مثلا از افرادی که فاقد آگاهی حتی فاقد اهلیت هستن از اونها بشنون؟ این چیزایی است که من آرزو میبرم که یک مرحله گذرا بوده باشه و یک مرحله آبرانه بوده باشه و به یک سیستم تبدیل نشوه تا هرج مرج به وجود نیاید. و من فکرم نکنم که بزرگای طالبان هم به این مسئله تا این حد یعنی متدنی بینش نداشته باشن و شاید به این موافق هم نباشن. اما در مجموع بله، با سیستمی مسائل حقوقی و مسائل بر چند مرحله را تیر بکنه، یعنی همون طوری که شما پیشتر هم فرمودین، همین قانون اساسی وقتی که تدوین شوه بعد قانونهای دیگر از این متفرع می شوه و مسائل واضح تر می شوه و این قوانین اساسی از خود مصادر دارد، از خود منابع دارد، باید تقنین در این بوده باشه، یعنی از قانونهای قبلی میگیرن و از احکام قضا میگیرن که یکی از مصدر هست، یکی از مصادر تدوین حقوق اساسی است، از عرف میگیرن، عرف حاکم هست، از عرف میگیرن این مسائل را. آره شما ببینین مثلا ننی مسئله موضوع تعلیم زنا یک به موضوع عرفی تبدیل شده است. در یک تعداد مثلا در افغانستان یک تعدادی از علمای ما اینمی را باوسته که اعتراف میکنن که از نظر اسلامی یعنی باید تعلیم بوده باشه و زنها باید در عرصه تعلیم پا بگذارن میذارن، بعد نگاهم که بعضی جای عرف هست، اما اینجا تناسب بین عرف بیرونی و عرف عام و عرف خاص و عرف هر منطقه تا منطقه دیگر را هم در نظر گرفته شود. و این از این دانش حقوقی استاد و پوهان صاحب صافی در اونجا هستن، اینها میفهم، یعنی دانش حقوقی یکی از جمله این مسائل است. ببینن کسی که تدوین میکنه قانون را باید مجموعی از متخصصین را که کتاب های حقوقی را باید بررسی و غور بکنن بیان بگیرن. و ما فکر میکنم که این اعلان اخیر هم تا جایی یک نوع اعلانی مبهم هست و باید مردم ایرا مردم هستن که باید یعنی زمینه تدوین قانون اساسی را مطالبه بکنن.
بله خب استاد صافی، یا منوز قدر صحیح 100% تایید دام نیست که واقعا متر میشه یا نمیشه، برای زی که سرپرست وزارت عدلیه یا چیز از طرف خود گفته که یعنی نظر خودش هست، یا این فیصله شورایشان یا مجلسشان است، یا مقدر هنوز به خیالم که معلوم نیست. چی میگین پوان سب صافی؟
فکر میکنم که اینا نطاق رسمیه نظام در اونمو مرکز به این مسئله اشاره کردن که یک قانون اساسی موقت ما هم با جز اونمو موادش وزیر عدلیه یعنی اوج تشریف برده با اطلاع همه رسانه ها و اینا هم که حاضر بوده، مثل که معمول است اینا از امور پیام خود میرسانند با جامعه و جهان، این کار کردن دیگه. ای را امو قسم که سخره صاحبم فرمودن ای را امو تو قانون من بتازن، امو بروسی جرای منابع حقوق را که اینا با او اشاره کردن راستی با کلی ضرورت از ماست. ما تجربه امی ساختن قانون اساسی آخر در دوران امو کرده دیدیم که از فرانسه، از انگلستان، از امریکا، از ممالک اسلامی افغانای متخصص خواستن در داخل هم بودن این همی قانون اساسی را و قوانین اساسی گذاشتن، من جمله اینا مواد معین را از قانون اساسی زاید شده ذکر کردن دارن، برای که جمهوریت ما جمهوریت ریاستی بوده اما رای اعتماد در او گرفتن در او وجود نداره، اما اینا اونمو ماده قانون اساسی وقت زاید داره در این کافی کردم که کابینه باید برای حفظ رای اعتماد با ولسی جرگه بره یا با پارلمان بره که ای از اونمو قانون اساسی زاید چان شد میکنه دیگه. همی اصول همی مطالعه میکنن حتما دارن، حتما اینا مدما را گماشتن و باید بگماران که همه لحاظ اسلامی علمای خود جید طلبا باید امراشان باشن و میشناسن، استادای خودم دیگه استادای موجودم در خارج از افغانستان هم بخواین داخلان بخواین یک پروسیجر را برش تعیین کنن، روزهای را در یک ماه در یک سال در 15 روز فیصلش بکنن به یک مجلس شریعت که او را مسئولیت بوده تطبیقش در افغانستان بگمارن که مردم او را بپذیرن، بعد از او مردم خودشان تطبیقش میکنن.
بله خب آل یک شنونده دائمی ما آقای عبدالشکور وزیری از طریق تلفن وصلشتن به استودیو. بله وزیر صاحب خوش آمدین به برنامه.
جناب نظر صاحب السلام علیکم و رحمت الله برکات و احترام به شما و میمانای عزیزتان جناب دکتر صاحب صوفی و جناب دکتر صاحب صخره.
تشکر،
خوشحال هستم که این موضوع مهم سرگرفتم و از اینکه مرسه دادین بسیار تشکر. جای شک نیست که قانون اساسی قلب امورات یک کشور است و این انتخاب قانون اساسی دوره ظاهرشاه را که طالبا گفتند و در ضمنشان وزارت عدلیه‌شان یک بیانیه را دادند که باید مطابقت با قانون اسلامی داشته باشه و در مغایرت با قوانین اسلامی جایش قرار نداشته باشه، در حالی که در ماده 64 قانون اساسی دوره ظاهرشاه کاملا صراحت داره که هیچ از قوانین مقررات و تصامیم نمیتونه که خلاف شریعت اسلامی باشه و قوانین اسلامی قوانین اساسی که در دوران مختلف جور شده، در دوران کمونیستا، در دوران آقای کرزه، اینا تحت تاثیر قدرت‌های بزرگ بوده، جای شک نیست که اونا تمنیات و نظریات و خواهشات و مفاهیمی را که نامه خواستند در قوانین درج کردن. اما یگانه قانونی که از نظر کشورهای همسایه و کشورهای مقتدر که اونجا یک دلچسپی داشته باشد، یعنی مطمع نظر نبوده، اما قانونی بوده که در دوره ظاهرشاه بوده و بین خود افغانا و توسط علما و توسط دانشمندا و تصویب و بالاخره از لوی جرگه و تصویب شده و نافذ شده. یعنی وقتی که نا اعلان میکنه که ما قانون ظاهرشاه را و قسمتایش قبول داریم که مغایرت با اسلام نداشته باشه، در حقیقت این برای امو دوستای خود، برای کسایی که جنگجوهای انسان است، به اونا توضیح و تفهیم میکنه که یعنی ما این قانون را قبول کردیم با اینی شرط است، در حالی که وضعات دارم ماده 64 ش انشاءالله که برای تصویب قانون اساسی جدید امی یک مبنا، یک بنای، یک بنیاد خوب قانون و میشه که با استفاده از تعاملات و تغییراتی که من البته یک ماده قانون اساسی دوره ظاهرشاه مسائل صلاحیت های شاه و جانشینی های از او است و در قسمت دیگه یک قسمتی که بسیار مهم است همین رادیو و تلویزیون گفته که فقط در تصرف دولت می باشد، در حال که حال تلویزیون ها و رادیو های مختلف است که تبعیض گیره در نظر می گرن و برالوزی از سال 43 یا 63 1963 تا ایل بسیار کنوانسیونی ها و مقررات
درست
جوامع و جوامع و کشور ما تابع جوامع بین المللی است تا جایی که به اسلام و به احکام اسلامی مغایرت نداشته باشه. طبیعی است که ما در دهکده زندگی میکنیم و باید همون مقررات و قوانین و کنوانسیونی ها را بپذیریم که یک امر کاملا طبیعی است. بسیار تشکر.
تشکر از شما، نظر شما را هم گرفتیم. خب صخره صیبیالی، بعض مسائل است که باید رفراندوم شوه، مثلا از مردم پرسان شوه که به طور مثال بیرق چه قسم باشه، مثلا بسیاری چیزا را، نه که حکم نکنن، یعنی یک گروه یا یک حزب که به اصطلاح دستشان اسلحه هست او نظر مردم را در او شریک بسازن. این مسئله رفراندوم ها نظرخواهی ها چطور خواهد شد دکتر صیب صخره؟
بله خود طبعا مرجعیت مردمی خواستن در اموراتی که در او نص قطعی وجود ندارد یک چیز لازمی است. در شورا همین معنا را دارد، مشارکت ساختن مردم که میگه و شاورهم فی الامر، که مردم ها را حتی پیغمبر را میگوید که مشورت بگی در امر همی است. آنجایی که نص قطعی بر حرمت یک مسئله وجود داشته باشد، اونجا از نظر دینی یعنی صحبت بکنیم، از نظر اسلامی اونجا با رأی مردم اعتبار نداره. اما آنجایی که نص قطعی وجود نداره، مسئله عرفی است، مسئله عناطی است، مسئله اجتهادی است. ما در مسئله پرچم هم ما مثلا یک مسئله اجتهادی هست، چون در او پرچم ما هم در اینش هم کلمه است، در اونش هم کلمه است. این مسائل هست. ببینیم مجرد اذعان طالبا به قانون اساسی، ولو که قانون اساسی 64 است، هم یک چیزی است که خوب هست در ذات خود، یعنی که به معنی که یعنی ما به قانون اساسی و به یک چیزی مدون تدوین شده، اوراق تدوین شده در عرصه عمل در کشور ما اهمیت قائل هستیم، خوب است. اما انتخاب او قانون را هم از یاد نبریم، چون یک سلسله از امو طوری که دوست عزیز ما و شما بسیار نقاط خوبی را اشاره کردن من به آقای وزیری، یعنی که مشخصات مذهبی بدون سر و صدایی و بدون ابهامی در عرصه تطبیق مسائل مذهبی در او قانون مثل وجود داشته که باید در 30 سال 40 سال اخیر که یعنی حقوق رشد پیدا کرده، باید سریع ایرم هم طالب ها در نظر بگیرن، اکتفا به همو 1964 نکنن. و همچنین نقطه حائز اهمیت هم شاید چون برشازی باشه که امی قانونی که به شاهی مربوط باشه برای مفکوره امارتی نزدیکتر هست نسبت به موضوع جمهوری، چون ما در حساب سیستم حکومتداری اسلامی کلاسیک ما سه نوع داریم، یا خلافت هست که عبارت از انتخاب مردم هست که نامش را ولو خلیفه یا رئیس یا هر چیزی که امام میگذارن، ولی مردم مستقیم انتخاب بکنن، مثل که 4 خلیفه سابق تقریبا به همین شکل شد، حضرت ابوبکر انتخاب شد و حضرت عمر هم تفویض شد و حضرت عثمان هم انتخاب شد، که حتی در انتخاب حضرت عثمان زنها هم نقش داشتن نظر به چیزی که امام ابن کثیر ایرا بیان میکنه در تاریخ بدایه و نهایه، و حضرت علی هم به بیعت اکثریت شد، یعنی به این معنی که انتخاب بود، انتخاب مردم بود. حضرت علی خودش میگه که او مردم به درنامه‌ای که به حضرت معاویه نوشته میکنه، مرا میگه بزرگای اینمی قوم، بزرگای مردم و اینمی مردم آمدن بیعت کردن، حتی اینکه دوست ما پش کشیدم، حتی دوست ما نزدیک بشکنه، از دوستی که گفت سری ما مردم هجوم آوردن که بیا دوست تبت بیعت کنی، یعنی مردم بیعت میکردن. بعد مرحله ملکیت، ملکیت و شاهی آمد، و یک شاهی در حساب حکومتداری اسلامی چیزی مذموم هست و چیزی است که بر اساس ضرورت پذیرفته می شود. پیغمبر خدا در حدیثش میگوید که بعد از این خلافت ملک عزوز می آید، یعنی ملکیت و شاهی می آید. یک علما و فقها در طول تاریخ اسلام ملکیت را پذیرفتند، بر اساس چی پذیرفتند؟ بر اساس این که یک چیزی واقعی است که جنگ شود، در مقابلش فتنه شود، برو یک نفر باشه، ضرورتی هست. اما اساسی و این که ای هست که مردم نقش داشته باشند، خواستن در امورات اجتهادی رفراندوم ها وجود داشته باشند. من مثال بهتون سلطنت عمان، سلطان قابوس، سلطنت عمان یکی از سلطنت هایی است که باید از انسان اسوه بگیرد. درست است نظامش نظام وراثتی اگر هست و وره یعنی شورای از اینها طوری است که مرحوم سلطان قابوس که در هر جایی که میرفت از مردم مشوره میگرفت، رفراندوم ها را تقریبا به وجود می آورد، تقریبا به شکل غیر مستقیم شبیه بوده بر رفراندوم های کشور سوئیس، که در هر امر کوچک ما گاهی اوقات در کشور سوئیس وقتی که همین رفراندوم ها را من میبینم، بابا میگم پیش خود میگم چقدر اینها فقه اسلامی را واقعا تطبیق کردن. و همون گفت امام محمد عبده آمد که گفت که ما در بعض کشورهای غیر اسلامی اسلام را بدون مسلمان دیدم و در بعض کشورهای اسلامی مسلمان را بدون اسلام دیدم. اصول اسلامی حاکم باید بوده باشه، ولی رفراندوم ها مراجعه کردن به آرای مردم در این مسائل چیزی اساسی و بنیادی هست که باید در این مراجعه شود و این به نفع ما در افغانستان. اگر امارت اسلامی افغانستان، حرکت طالبان یک قانونی را بیارن که مورد پذیرش همگی باشه، به نفع همه ملت هست. بالاخره ما قطع نظر از اختلاف علایق و سلایق در یک کشتی در این ملت ما هستیم و سوار هستیم. بنام خیرخواهی همه جانبه را در این رابطه ما با داریم.
تشکر سپ. پوان سپ صفی، شما چیز گفتنی دارین علاوه میکنین؟ یک دقیقه وقت دارین، یک جنبندی کنین خیلی برنامه را سپ که بعد از او بریم. بخیر.
تشکر. بسیار زیاد، بسیار مبحث آموزنده بوده و ما فکر میکنم که قانونی که هر قانونی که مجموعی اصول است که حیات یک جامعه را برای آینده از اینا از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی فراهم میکنه و عملی میسازه، یک امر بسیار حیاتی است برای هر دولت، هر حاکمیت. در این شکل نیست که حاکمیت ها به نفع خود
قانون وضع میکنن،
اما اگر نفع به نفع جامعه را عملی بکنن، نفع از اینا هم تامین میشه. در غیر از او با مشکل مواردی خواهد شد.
بسیار جد تشکر. پوهان صاحب ودیر صافی که کارشناس مسائل سیاسی حقوقی هستین، و همچنان دکتر صاحب محمد الله صخره که دکترای خود در فقه و حقوق از مصر، از علمای فارغ از ازهر هستن. بسیار جد تشکر از اشتراکتان. از همکارم طاهر روشن هم تشکر. ما هم دیگه از دوستان رخصت. با یک فاصله کوتاه موسیقی میتونین سر ساعت خبرها را از رادیو آزادی دنبال کنین.
صد هم چمن قربان تو، قربان تو، باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان من صد هم چمن قربان تو، قربان تو.
جانِ منو صد ہم چمن پر